بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الجهة الثالثة لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجود بانتباهه عنه عند إطلاقه جهت سومی که در مورد ماده امر بحث می کنند این است که این ماده امر الف و میم و را آیا حقیقت در خصوص طلب وجوبی یعنی وقتی در یک روایتی یا در یک آیه‌ای کلمه امر وارد شد و هیچ قرینه‌ای در این که مراد از این طلب چه طلبی هست نباشه، آیا این ماده ظهور در خصوص طلب وجوبی داره و ما باید حمل بکنیم بر وجود، یا این که مشترک معنویه بین وجود و استعباده که بنابر این که مشترک معنوی باشه نتیجه این می شود که ماده هم حقیقت هست در مطلب و طلب اهم از طلب وجودی و طلب استعبابی. در مسئله مجموعاً دو قول مشهور و معروف، یک قول این است که ماده امر ظهور در خصوص طلب وجودی داره و اکثر اصولیین این نظریه رو اختیار کردن، و قول دوم اشتراک معنوی بین وجود و استحباب. مرحوم آخوند قول اول رو اختیار می کنند و بر این مدعا یک دلیل و چهار مؤید ذکر می کنند، و برای قول دوم که اشتراک معنوی هست سه دلیل ذکر می کنند و هر سه دلیل را مورد اشکال قرار می دهند. اما دلیل قول اول منحصر به تبادره. آخوند می فرماید وقتی که ماده امر به صورت مطلق و بدون قرینه استعمال بشود، اون چه که از اون تبادر پیدا می کند خصوص طلب وجودی. وقتی مولا یا یک شخص عالی گفت امر تو کن، این امر تو یعنی طلب وجودی. تبادرم که یکی از علائم حقیقته، پس ما می فهمیم در اینجا اون چه که معنای حقیقی امره طلب وجودیه. سپس چهار مؤید ذکر می کنند. مؤید اول آیه شریفه حضر فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. معنای آیه این است که کسانی که از امر رسول خدا، ان امره ضمیر برمیگرده به رسول، کسانی که از امر رسول خدا مخالفت میکنند، اینها باید بترسند که ان تصیبهم فتنه، که فتنه اونها رو اصابه میکنند، که فتنه همون عذاب دنیویه او یصیبهم عذاب علیم، که عذاب اخروی باشد. شاهد در این آیه شریفه این است که کسانی که از امر رسول خدا سرپیچی می کنند، اینها گرفتار عقوبت می شوند. و ما می دونیم عقوبت در اونجایی که یک فعلی و یک عملی واجب باشه و انسان ترک بکنه. معلوم میشه که امر رسول خدا الزام آور و وجوب آوره. امر پیامبر عنوان وجوبی رو داره که اگر کسی مخالفت بکند گرفتار عذاب دنیوی و اخروی بشود. پس در این آیه شریفه ما میفهمیم که امر مخالفتش عقاب داره، در نتیجه خودش باید دلالت بر فعل وجوبی داشته باشه. معجل دوم این روایتی که از پیامبر وارد شده، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالاشتراک، اگر بر امت من مشقت نبود هر آینه اونها رو امر میکردم به اشتراک. خب لامرتهم دلالت بر وجود داره. معید سوم اون اختلافی که بین بریره و شوهرش اتفاق افتاده بود که بریره اعراض کرده بود از شوهرش، عدم تمایل به او وجود داشت و پیامبر اطلاع پیدا کرد و تقریبا فرمودن که اون اعراض به هم بخوره. در روایت داره که بریره به پیامبر عرض کرد که اتأمرنی یا رسول الله، امر میکنید که این کار رو انجام بدن؟ حضرت فرمودن لا، بل انما انا شفیع یا شافع، من میخوام شفاعت بکنم و الا امری در کار نیست. خب معلوم میشه که هم ظهور در وجود داره. بریره، نه بریره، بریره، بریره اسم زنی بوده، شوهری داشته به نام نقی. این حالا اونطوری که در روایت وارد شده ازش اعراض کرده بوده، یعنی حالا تو روایت داره که کان رجلن اصره، شوهرش مرد سیاه چهره بوده، این زن هم به اون تمایلی نداشته. و باز در روایت داره که این شوهر خیلی اصرار میکرد به این زن، بر عرض میکنم که زندگی با اونم اعراض کرده بود، نداره که حالا طلاق هم گرفته بوده، توجهی نکرده بوده، عملا اعراض کرده بوده اون زن از این شوهر. قضیه به پیامبر میرسه و پیامبر دستور یعنی میفرمایند که اصلاح بکنن. وقت این زن به پیامبر عرض میکنن که شما دستور میدید به من، امر میکنید مرو، یا اینکه نه، پیامبر فرمود نه، من امر نمیکنم. روایت دلیل چهارم و معید چهارم یک معید عرفیه که اگر در عرف یک مولایی به عبدش امر کرد و امر مخالفت کرد، اوغلا این عبد رو مذمت میکنن و توبیخ میکنن. این مذمت و توبیخ اوغلا دلیل بر این است که امر ظهور در وجود داره. و یک شاهدی هم برای این معید چهارم میارن که در جریان وجوب سجده برای ملائکه پیام خداوند به شیطان می فرماید ما منعک الله تسجده از امر پوش، چه چیزی باز داشت تو را از این که سجده کنی هنگامی که من امر کردم به تو؟ معلوم میشه در نظر اوغلا هم ظهور در وجود داره. پس این ادعای مرحوم آخوند که هم ظهور یعنی ماده هم هنوز صیغه هم نرسید علف و مینورا ظهور در طلب وجودی دارد، جلیل هم تبادر و چهار معیدی که مرحوم آخوند ذکر کردن. بله، حالا عرض میکنم در تفسیر که چرا مرحوم آخوند اینها رو اسمی که گذاشتن معید و اینها به درد استدلال نمیخوره. شما کتاب معالم رو یا کتاب فصول رو اگر مراجعه بفرمایید، این چهار معید در اونجا به عنوان چهار دلیل آمده. مرحوم آخوند میخوام بفرمایم به نظر ما اینها دلیل نمیتونه باشه، چون قابل خدشه هست. وقتی قابل خدشه بود میتونه به عنوان یک معیدی باشه. حالا وجه خدشش چیه؟ او رو در تفسیر عرض میکنه. میان سراغ ادله قائلین به اشتراک معنوی، اونهایی که میگن الف و میم و را ظهور در مطلق طلب داره، اهم از طلب وجودی و طلب استحبابی. دلیل اول اینها تقسیم گفتن ما میم الف و میم و را را نقسم قرار میدیم، میگیم الامرو اما وجودی و اما استحبابی. اگر چیزی در یک تقسیمی مقسم قرار گرفت، این دلیل بر این است که این مقسم به نحو مشترک معنوی بین همه اقسام وجود داره. مثل اینکه میگیم الانسانو اما مذکرون و اما مؤنثون، که این حقیقت به نحو مشترک بین اقسام وجود داره. پس در اینجا همینطور معلوم میشه امر خصوص طلب وجودی نیست. اگر خصوص طلب وجودی بود این تقسیم باید غلط باشه، چون از قدیم خوندیم تقسیم و شیء الی نفسهی و الی غیره باطل. اگر هم خصوص طلب وجودی باشه، این معناش این است که یک شیئی را تقسیم کردیم به خودش و غیر خودش. مثل این که بگیم از انسانو اما انسانو و اما حیوانو، این تقسیم غلط. پس حالا که میبینیم این تقسیم صحیحه، کشف از این میکنیم این مقسم به نحو مشترک معنوی بین اقسام وجود داره. مرحوم آخوند می‌فرمایند این دلیل باطله. اشکالی که به این دلیل دارن می‌فرمایند که تقسیم اون مقداری که دلالت دارد در این که مقسم در یک معنای اهمی استعمال شده، این مسلمه. یعنی ما در این تقسیم که میگیم الامر اما وجودی جن و اما استحبابی، این دلیل بر این است که مقصد در یک معنای عامی استعمال شده. اما استعمال دلیل بر حقیقت نیست، الا روی رأی کی؟ روی رأی مرحوم سید مرتضی. سید مرتضی مجرد استعمال رو دلیل بر حقیقت میدونه. اما مشهور همه با سید مرتضی در این مسئله مخالفت کردن و گفتن مجرد استعمال دلیل بر حقیقت نیست. استعمال اهم از این است که این معنا که لفظ در او به کار برده شده معنای حقیقی باشه یا مجازی. از این دلیل اول بطلانش روشن شد. دلیل دومی که قائلین به اشتراک معنوی آوردن گفتن که ما تردیدی نداریم که امر در بعضی از موارد در وجوب استعمال شده و در بعضی از موارد در استحباب استعمال شده. این مسلمه، هر کسی در موارد استعمال در روایات یا در کلمات عرب رو ببینه، الف و میم و را در بعضی از موارد در وجوب استعمال شده و گاهی هم در استحباب. اینجا ما استراحت کنیم یا باید قائل بشیم به اشتراک معنوی یا قائل بشیم به اشتراک لفظی یا قائل بشیم به حقیقت و مجاز. از این استراح که خارج نیست. طبق قوانینی که در باب تعارض احوال ما داریم، اشتراک معنوی از اون دوتای دیگر اولاست. اشتراک معنوی بر اون دوتای دیگر رجحان داره طبق قوانینی که در باب تعارض احواله. چرا؟ برای اینکه اشتراک لفظی، چون مشترک لفظی معناش این است که یک لفظ دوتا معنای حقیقی داره، دو معنای حقیقی مستلزم چند تا وضعه؟ دو تا وضعه. ما در اشتراک معنوی یه لفظ داریم یک معنا، اونجا یک وضع داریم، اما در اشتراک لفظی دو تا وضع داریم. خب کدام ترجیح داره؟ اونی که یک وضعه ترجیح داره. دو تا وضع خودش در خلاف قاعده، دو تا وضع دو تا انشاء میخواد، دو تا انشاء مستقل میخواد، هر کدام یک معونه مستقله لازم داره. پس یک وضع بهتر از دو تا وضع ترجیح داره. احتمال دیگری هست که بگیم در یه معنا حقیقی در معنای دیگر مجازی. خب اگر به خاطر یکی حقیقی در دیگری مجازی باشه، درسته در مجاز ما وضع لازم نداریم، اما علاقه که لازم داریم، باید یه مناسبتی بین معنای حقیقی و مجازی باشه. پس در اون حقیقت و مجاز هم یک شیء زائدی و معونه زائده لازم داره. اونی که گرفتاریش از همه کمتره اشتراک معنویه. بگیم یه لفظ داریم یه معنا، این یک معنا قدر جامع بین وجوب و استحباب. مرحوم آخون می‌فرمایند این رو هم قبلا جواب دادیم، ما اصلا این قوانین و این مرجحاتی که در باب تعارض احوال ذکر کردن هیچ کدامی که از اینها رو قبول نداریم، نه از نظر صغروی قبول داریم این مرجحات رو و نه از نظر کبروی که در بحث قبل هم داشتیم چنین مطلبی رو. پس این دلیل دوم باطله. آخرین دلیلی که قائلین به اشتراک معنوی آوردن گفتن که یک صغرا و کبرا ما میچینیم و نتیجه میگیریم اشتراک معنوی رو. صغرای دلیلشون این است که گفتن فعل المندوبه خائتون، فعل مستحبی از مصادیق اطاعت خدا. اگر انسان فعل مستحبی رو انجام داد، اطاعت خدا کرده. این صغرا. و کل طاعت مأمور به، هر طاعتی مأمور به، اینم کبرا نتیجه میگیریم پس فعل مندوب چیه؟ مأمورون به. فعل مستحبی هم مصداق برای مأمورون به و امر داره. مرحوم آخوی میفرماید این دلیلم باطله. میفرماید در کبرا ما مناقشه داریم. شما که میگید کل و طاعتن مأمورون به، خود همین کلمه مأمورون به رو از شما سوال میکنیم مرادتون مأمورون به حقیقیه یا مرادتون هم از مأمورون به حقیقی و مجازیه؟ شما که میگید کل و طاعتن مأمورون به، هر طاعتی مأمورون به، یعنی مصداق برای مأمورون به، مصداق برای مأمورون به، برای کدام مأمورون به؟ مصداق برای مأمورون به حقیقیه. اگر این رو اراده کنیم ما کلیت کبرا رو قبول نداریم. هر طاعتی مصداق برای مأمورون به حقیقی نیست، بلکه طاعت در فعل وجودی مصداق برای مأمورون به حقیقیه. یعنی به عبارت اخرى فعل مستحبی طاعت هست، اما این طاعت مصداق برای مأمورون به حقیقی نیست. پس اگر شما از مأمورون به حقیقی رو اراده می کنید، ما کلیت کبرا رو قبول نداریم. کل طاعت مأمورون به، کل طاعت مأمورون به حقیقی نیست. بعضی از طاعتها مأمورون به حقیقیه. اگر شما از مأمورون به، هم از مأمورون به حقیقی و استحبابی رو اراده کنید، مأمورون به حقیقی و مجازی رو اراده کنید، خب عیبی نداره، اما به درد شما نمیخوره. شما اگر در کبرا گفتید کل طاعتن این مأمورون به هم از حقیقی و مجازی، خب این به دردتون نمیخوره. این معناش نیست که فعل مستحبی ممکنه مأمورون به مجازی باشه و شما دنبال این هستید که بگید فعل مستحبی هم مأمورون به حقیقیه. بنابراین این دلیل سوم رو هم مرحوم آخون رد میکنه. حالا یعنی قول به اشتراک معنوی رو که سه دلیل برش اقامه شده، هر سه دلیل رو مرحوم آخون رد می کنن. در ذهنم هست بعضی از بزرگان فکر می کنن مرحوم صاحب مدارک باشه یا بعض دیگر شاید مقدس اردبیلی هم این نظریه رو داشته باشه. خلاصه عده‌ای از بزرگان قائل به اشتراک معنوی هست و ما مواردی رو داریم تو روایات کلمه امر آمده و این بحث در اونجا خیلی اثر داره. اگر گفتیم ظهور در طلب وجودی داره، یک فتوای فقیه میده. اگر گفتیم در مطلق طلب ظهور داره، یک فتوای دیگری باید فقیه بده. یعنی مصداق برای مأمورون به حقیقی باشه یا مصداق برای مأمورون به مجازی. یعنی وقتی بهش میگیم این فعل مأمورون به، یعنی حقیقتا مأمورون به یا مجازن. شما که لفظ خود مأمورون به هم یه لفظ دیگه، مثل که شما میگید آمر و مأمور و مأمورون به. شما حالا یه نفری داره یه حرفی میزنید، میگید یا مثلا یه بچه‌ای داره امر میکنه، میگید آمرون. اینجا استعمال آمر در این بچه استعمال چیه؟ مجازیه. اما اگر یه بزرگی داره امر میکنه شما میگید آمرون، استعمال آمر در اون شخص استعمال حقیقی. مأمورون به هم همینطور، بگیم این امر، چون مأمورون به مربوط به فعل، مربوط متعلقه. این عمل که بهش میگیم مأمورون به، استعمال مأمورون به، استعمال حقیقی مراد کنه، یا میگید نه بهش بگیم مأمورون به برای مجازن. ببینید در استعمال داریم میگیم. شما الان اگر گفتید نماز شب مأمورون به، درسته؟ اگر الان به عنوان یک طلبه از شما سوال کردیم آه شما که میگید نماز شب مأمورون به، استعمال لفظ مأمورون به در نماز شب، این استعمال حقیقی یا مجازی؟ چی میفرمایید؟ میگید مجازیه. میگید مأمورون به یعنی اون فعل وجودی. اگر کلمه مأمورون به رو در فعل غیر وجودی استعمال کرده بشه استعمال مجاز. جهت سوم، بعید نیست که لفظ امر یعنی الف و میم ورا حقیقت در طلب وجودی باشه. البته اینش رو دیگه روشن بوده بیان نفرمودن. حالایی که ما در اون مباحث قبلی روشن کردیم یکی از معانی امر طلب هست، حالا میگیم کدام طلب؟ میفرمان بعید نیست طلب وجودی باشه. چرا؟ دلیل اینه لنسبابهی انهو یعنی لتبادر الوجود انهو از این لفظ عند اطلاقه. اطلاق یعنی استعمال بدون قرینه، یعنی فقط بگه امر تو شب، هیچ قرینه ای هم در وجود و استحباب نیاورد. و یؤیده قوله تعالی، تأیید میکند این که لفظ امر حقیقت در وجوده. ببینید پس تبادل شد دلیل، حالا چهار معید میاره. و یحذر الذین یخالفون عن امره، خب باید اونهایی که از امر رسول مخالفت میکنن بترسن که گرفتار عذاب دنیا و عذاب آخرت بشن. خب شاهد چیه؟ شاهد این است که خداوند در مخالفت امر عقوبت را مترتب کرده و ما خارجاً میدونیم عقوبت بر چه چیزی مترتب میشه؟ بر ترک واجب. پس معلوم میشه هر جا امر آمد وجوبم میاد. خب اینجا این استشهاد اشکالش این است که اولا ما بحثمون یک بحث کلیه، یعنی میخواییم بگیم الف و میم ورا از نظر لغت آیا ظهور در وجود داره یا نه. از هر کسی میخواد صادر بشه، در حالی که اونی که در آیه شریف آمده فقط امر کی هست؟ امر رسوله. البته بگیم اگر امر رسول مخالفتش موجب عقاب باشه به طریق اولا امر خدا هم هست، اما این اثبات نمی کنه حلق و میمورا از در لغوی ظهور در وجود داشته باشه. و ثانیه تازه در خود امر رسول هم قرینه وجود دارد در اینکه اینجا اراده وجود شد. چه قرینه ای؟ خود ماده حذر. در معالم این رو خوندید که حذر یعنی ترسیدن، ترسیدن یا واجب است یا لغو است. ما ترسیدن استحبابی نداریم. فلیحذر این واجب است بترسن اینها، این که حالا خوبه اینا بترسن، چون اگر فلیحذر رو حمله بر استحباب بکنیم دیگه استدلال نمیشه کرد به این آیه. پس خود ماده حذر قرینه است بر این که این امر در اینجا دلالت بر امر وجوبی داره. روایت بعد و قوله صلی الله علیه و آله لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواد، توضیحش در خارج مطلب گفتیم. خب حالا میگیم چرا این مؤیده و دلیل نیست؟ علتش چیه؟ علتش این است که باز اینجا برای امر تو قرینه بر وجود داریم. قرینه بر وجودش چیه؟ احسن کن اون مشقت، مشقت قرینه است. و قوله صلی الله علیه و آله بریره که اسم زنیه، بعد قولها بعد این که به پیامبر عرض کرد اتأمرنی یا رسول الله، پیامبر فرمود با شوهرت اصلاح کن، عرض کرد که امر میکنی به من، حضرت فرمود لا بل انما انا شافعون، من شفاعت میکنم برای شوهر تو. خب بله بله ارشاد میکنه بله الا غیر ذالک. این روایت سوم اصلا روایت بریره سند درستی نداره. روایت بریره اولا سندش درست نیست، ثانیا باز در خود همین هم قرینه وجود داره. دلیل چهارم و صحت معید چهارم و صحت الاحتجاج علی العقل، صحت استدلال بر ضرر عقل و مؤاخذه عقل به مجرد مخالفت امر مولا و توبیخ کردن عبد بر مجرد مخالفت امر مولا، کما فی قوله تعالی ما منع که املا تفتده از امر خود. این هم معید چهارمه که اگه مولا امر کرد و عبد مخالفت کرد، همه اغلا میگن این مولا میتونه عبد رو چه کند؟ توبیخ کند، مذمت کند. خب از این و تقسیم هونیان سراغه ذکر ادله قائلین به اشتراک معنوی. دلیل اولشون و تقسیم هو الی ایجاب و الاستحباب، امر رو ما تقسیم میکنیم به وجوب و مستحب. آخون میفرماید درست این تقسیم، اما انما یکون قرینتن علا ارادت المعنى الاعم من قوی مقام تقسیمه، قرینت بر اراده معنای ام از لفظ ام در مقام تقسیم. یعنی قبول داریم هر جا هر چیزی مقسم واقع شد، مقسم باید در یک معنایی اهم که شامل همه اقسام بشه استعمال بشه. اما به صحت الاستعمال فی معنی اهم، صحت استعمال در یک معنای اهم فی معنا، بله صحت استعمال در یک معنایی اهم از این که این استعمال به نحو حقیقت باشه. فقط سید مرتضی استعمال رو دلیل بر حقیقت میدونه، بقیه دلیل بر حقیقت نمیدونن کما لا یخفا. دلیل دوم اینها میفرمد و اما ما افیدن، اون چه که افاده شده من ان الاستعمال فیهما ثابتون. در دلیل دوم گفتن آقا استعمال امر در وجوب و استحباب که مسلم، یعنی ما مواردی داریم که امر در وجوب استعمال شده و مواردی داریم که امر در استحباب استعمال شده. سه راه داریم در اینجا، یا اشتراک معنوی، یا اشتراک لفظی، و یا حقیقت و مجاز. فلولن یکن موضوعا للقدر المشترک بینهما، اگر برای قدر مشترک نباشه لزم الاشتراک و عبد مجاز، یا باید اشتراک لفظی بیاد یا مجاز. اون وقت اینا رو دیگه بیان نکردن، میخوام بفرمان که اشتراک معنوی رو اینها میخوام بگن در اشتراک لفظی و مجاز چی داره؟ رجحان داره و تقدم داره. چرا؟ چون گفتیم هم اشتراک لفظی و هم حقیقت و مجاز نیاز به یک معونه اضافه داره. او یک وزن جدید میخواد، حقیقت و مجاز یک علاقه میخواد بین معنای مجازی و معنای حقیقی، اما در اشتراک معنوی حرفا نیست. هر ما اون فرمد و اما ما افید، این دلیل دوم فهو غیر مفید لما مرت الاشارت الی فی جهت الاولا. ما در جهت اولا از همین وقت عوامر و فی تعارض الاحوال، وقت تعارض احوال در یکی از مقدمات 13 گانه مرحوم آخون بیان کردن و راجع و خلاصه حرف این بود که ما این مرجحاتی که در باب تعارض احوال ذکر شده نه از نظر صغرا قبول داریم و نه از نظر کبرا. یه سری مبانی و نظریات هست که این دیگه باید تو ذهنتون بمانه که حالا در یک جایی هم اگر به مناسبتی مطرح بشه بدانید نظر مرحوم آخوند اینه. بعد از آخوندم همه تبعیت کردن، یعنی الان ما هیچ اصولی رو نداریم که در باب تعارض احوال این مرجحاتی که ذکر شده این مرجحات رو برش اعتماد بکنه. قبل از مرحوم آخوند اصولیین قبل چرا بر این مرجحات اعتماد می کردن؟ خب این رو مبنای استدلال و استنباطشون هم قرار می دادن و یک فتوایی رو ازش استفاده می کردن. اما مرحوم آخوند می فرمان اینا مرجحاتی که نه از نظر صغرا درسته و نه از نظر کبرا درسته، که توضیحش رو دادیم قبل. جهت رو بودن جهت رو بودن جهات عوامه، حالا ما جهت سالسه هستیم دیگه. در جهت اولا همون عبارتی که گفتن و ما ذکرت ترجیم اند تعارض حاضر احوال، صفحه 62 بیارید به کتاب ما، آخرای جهت اولا بود و ما ذکرت ترجیم اند تعارض حاضر احوال مراد بود و اونم در مقدمه تعارض الاحوال در مقدمه 8 از مقدمات 13 گانه. یعنی به سوم قائل به اشتراک معنوی اینه ولی استدلال به ان این دلیل رو خوب دقت کنید ببینید میتونید شما در جواب آخوند اشکالی بکنید یا نه. ولی استدلال به یک صغرا و کبرا، صغرا اینه فعل الممدوده طاعت، فعل مستحبی هم مصداق برای اطاعت خدا. شما نماز شب هم که بخونید میگم دارید اطاعت خدا میکنید. کبرا و کل طاعت فهو فعل المأمور به، هر طاعتی مصداق برای مأمورون به. نتیجه چی میشه؟ نتیجه رو دیگه ذکر نکرده. فعل المندوده مأمورون به، فعل مستحبی هم مأمورون به، فعل واجب که همه میگن مأمورون به، فعل مستحبی هم اگر مأمورون به شد نتیجه میشه که امر مشترک معنوی بین وجوب و استحباب. آخوند میفرماید در این استدلال ما اشکال داریم، اینه در این استدلال ما لا یخفا من منع الکبرا. منع الکبرا کلیت کبرا، کلیت کبرا را قبول نداریم. لو برید من المأمور به معناه الحقیقی، اگر از مأمورون به معنای حقیقی اراده بشه، اراده بشه، یعنی اگر بگیم کل طاعت مأمورون به حقیقیه، این حقیقی نه حقیقی از نظر وجود، از نظر استعمال لفظ دقت کنید، یعنی لفظ مأمورون به رو در هر طاعتی اگر استعمال کردیم حقیقیه، آخوندان ما قبول نداریم. لفظ مأمورون به استعمالش در هر طاعتی حقیقی نیست، استعمالش در طاعت واجب استعمال حقیقیه. پس اگر مراد از این مأمورون به معنای حقیقیش باشه کلیت کبرا رو ما قبول نداریم. و الا بگید آقا کل طاعت مأمورون به یعنی چه مأمورون به حقیقی چه مجازی؟ خب اگر این اراده بشه لا یفید المدعا لا یفید المدعی به نفس مدعی، چرا؟ یا لا یفی هر دوش میشه خون افاده نمی کند، یعنی اثبات نمی کند مدعا را، یا نفسی ندارد برای مدعی.
چرا؟ برای اینکه خب به دردتون نمیخوره. بگید آقا کل و طاعت مأمورون به، چه حقیقی چه مجازی. معناش این است که بعضی از طاعت ها مأمورون به حقیقیه، بعضی از طاعت ها مأمورون به مجازی. اما این اثبات نمی کنه بالاخره فعل استحبابی مأمورون به حقیقی یا مجازی رو اثبات نمی کنه، به درد شما نمی خوره. این خلاصه جواب مرحوم آخوند. اشکالی به ذهنتون نمی رسه در این جواب؟ چرا لفظ و لذا در اینجا میگه لو اریدم من المأمور به معنا بود؟ معنای چی؟ معنای لفظ دیگه، لفظ مأمور به. این رو من توضیح دادم برای اینکه اشتباه نکنید. کل طاعت مأمور به یعنی مصداق برای کلی لفظ مأمور به قرار میگیره و مراد لفظ و معناش. بله خیلی خوب، مأمور به مشتق از امره. چرا؟ مگه برای استحباب ما امر میخواییم؟ نه نیاز نداره، نه نیاز نداره، همین که احراز بکنیم این مطلوب برای مولا شرعیت داره. امر اون هم باز مبنای قدما رو سرودیم بود. خواهد بودن فعل مستحبی تردیدی درش نیست. عرض کردم کسی که نماز شب میخونه قطعاً میگم داره اطاعت خدا میخونه. هر رو شما ذکر هم که بگید دارید اطاعت میکنید. نه دیگه فعل مأمورون به طاعت، ارزم طاعت رو دیگه همه اهم میگیرن. طاعت اختصاص به فعل وجودی نداره. فقط این رو عرض بکنم برای اینکه دقت کنید در همین منع الکبرا لو اريد من المأمور به معنا الحقیقی. اشکالی که با آخونده اینه، شما میگید کل طاعت مأمور به حقیقی، میگید اگه مأمور به حقیقی رو خواهد باشه کلیت کبرا رو قبول نداریم. میگیم چرا؟ میگیم چرا کلیت کبرا رو قبول نداریم؟ میگه که چون مأمورون به حقیقی خصوص وجوبیه. میگه خب این اول دعوان، این اول نزاعه. خب دقیقا فرمودی اشکال رو. مرحوم آخوند به اینها میفرماید شما که میگید کل طاعت مأمورون به، میفرماید معنای حقیقی مأمورون به رو اراده میکنی. اونا میگن بله. مثلا اون وقت آخون میگه معنای حقیقی فقط وجوبیه. میگه خب این اول نزاعه، از کجا میگید مأمورون به حقیقی فقط خصوص وجوبیه؟ اونا میگن نه، مأمورون به حقیقی هم وجوبیه هم استحبابی. به عبارت اخرى چیزی که عین نزاع بوده آخون دورده در جواب قرار داده. ایشون میگه اگه مأمورون به حقیقی باشه خصوص وجوبیه، اگر اهم از حقیقی و مجازی باشه به درد نمیخوره. اصلا قائم به اشتراک معنوی قبول نداریم که استحبابیش مجازی بشه. اینا میگن هم وجودی هم استحبابی، هر دو حقیقیه. این استدلال باطل عین مدعا جواب، یعنی این جوابی که مرحوم آخوند داده درست نیست. صلی الله علیه و آله.